استدیو 8 در حال ضبط سرگذشت یکی از بزرگان ادبیات معاصر ایران هستیم، مهدی آذریزدی. من مینو صادقی، کارگردان نمایش، و این هم همه گروه بازیگرانه که در گوش و کنار استدیو دارن نقش خودشون رو تمرین میکنن. خیلی خب بچه ها، آرومتر لطفاً. آروم؟
بله.
سارا
جانم
عزیزم، تا بچه آماده ضبط قسمت ششم میشن، شما برای شنونده ها تعریف کن تو قسمت های قبل چی گذشت.
من بگم؟ چشم. خب در قسمت های قبل گفتیم مهدی به کمک پدرش و بیبی که سواد مکتبی دارن خوندن و نوشتن یاد میگیره، در کودکی مشاغل گوناگونی رو تجربه میکنه و در نهایت سر از کتاب فروشی یزد در میاره. چند سالی توی کتاب فروشی کار میکنه ولی یزد براش کافی نیست و تصمیم میگیره بیاد تهران، سالی که تهران در اشغال قوای متفقینه. توی تهران مجبور میشه برای امرار معاش کتاب خودآموز عکاسی بنویسه، کتابی که باعث آشناییش با احمد اسفندیاری میشه. بعد از مدتی احمد یه عکاسی باز میکنه و از مهدی میخواد برای کار به عکاسی بره. مهدی مردده اما به خاطر مشکلات مالی قبول میکنه.
و حالا قسمت ششم نمایش.
در عکاسی کارها خوب پیش میرفت، مردم میامدن عکس میانداختن، پولش را میدادند و میرفتند.
زندگی مالی مهدی بهتر شده بود، دست کم دیگر لنگ خورد و خوراک نبود، کتاب‌هایی را که دوست داشت هم می‌توانست بخرد.
همین که همیشه چند تا کتاب نخوانده دور و برش بود خوشحالش می‌کرد.
بین کارهای مرتبط با عکاسی کارهای دیگری هم می‌کرد. یکی از این کارها غلطگیری کتاب بود.
روزها عکاسی بود و شبها مشغول غلطگیری.
در اتاق 3x4 زیر شیروانیش می‌نشست و زیر نور یک لامپای دیوارکوب نمره 10 غلط‌ها را می‌گرفت.
آن روزها انبار سهیلی دستش بود. آقای جعفری امیرکبیر آمده بود عکاسی و انبار سهیلی را برای غلطگیری به او سپرده بود.
سال 1335 هجری شمسی بود، دیگر 35 سالش شده بود.
توی عمر 35 سالش خیلی کتاب خوانده بود، اما تا آن وقت کلیله و دمنه نخوانده بود.
انبار سهیلی هم که مشهورترین ترجمه کلیله و دمنه به نثر فارسی بود،
خواندنش لذت بخش بود، تازه بابتش پول هم میگرفت. چی از این بهتر؟
خب حالا میریم به عکاسی یادگار و احمد وارد عکاسی میشه.
ببینم چی می‌نویسی؟
با تو هم هتی؟
تو کلیله و دمنه خوندی؟
آره؟ چطور؟
داستان خوشمزه‌ای داره، خیلی حکمت آموزه.
خب؟
به نظرت اگه قدری ساده تر نوشته بشه به درد بچه ها میخوره؟
اگه ساده نوشته بشه بله، چرا نخوره؟
کتاب خوب برای بچه ها زیاد نیست،
حوزه کتاب کودک خیلی فقیره.
بنویسمش احمد؟
چیو؟
همین کلیله و دمنه رو به زبان ساده بنویسم که برای بچه ها قابل فهم باشه.
کلیله و دمنه به زبان بر... چرا که نه؟ به نظرم فکر خوبیه.
خوب میشه یعنی؟
تا نخونمش که نمیتونم بگم.
خب بذار برات بخونم.
چی؟
فعلا که سر زور و خبری از مشتری نیست، زودتر از چهارم هیچ کسی.
سب کن. مگه نوشتی که میخوای بخونی؟
آره.
کی وقت کردی متی؟ تو که صبح تا شب عکاسی هستی.
اما شب
شبا مگه غلطگیری نمی کنی؟
چرا؟ اصلا سر همین غلطگیری انوار سهیلی به سرم زد دست به قلم شم، از بس که قشنگه آدم رو سر ذوق میاره. تا 12 غلطگیری میکنم، بعدش تا هر وقت چشمام یاری کنه و نره رو هم میشینم پای قصه های خوب برای بچه های خوب.
چی؟ اسمم گذاشتی براش؟
بده؟
قصه های خوب برای بچه های خوب، قشنگه، خلاقانه است، متی نوعه.
حالا بذار بخونم بعدن تعریف کن.
بخون آقا بخون، سراپا گوشم.
چشم. روزی بود و روزگاری بود، در زمان قدیم یک شکارچی بود که گاهی در بیابان کبک‌ها و کبوترهای صحرایی را شکار می‌کرد و گاهی هم در کنار دریا ماهی صید می‌کرد و با این کار زندگی خود و زن و بچه‌اش را روبراه می‌کرد. یک روز این آقای شکارچی در گوشه از بیابان کنار یک تپه یک مشت گندم و برنج و ارزن پاشیده بود و منتظر بود که کبوترهایی که در آن نزدیکی دانه برمیچینند به دام او بیفتند.
احسن به شما کبوتران زیبا، بیاین 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 گونه بخوریم، بیاین 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 بیاین.
نه اصلا، نه به برادر گفتند، نه به اون فرداد زدند، نه که تو خیلی با ملاحظه حرف میزنی.
ای وای من الان است که کبوترها رو فرادی بدن. آقایان 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 لطفاً آرامتر.
مقصودم را هم نمیگیری؟
یعنی چه؟
شما اصلا در حد درک منظور من نیستی.
آقایان شما را به جان عزیزتان قدری آرامتر.
بعد دیگر از کجا سر کلهش پیدا شد؟ پسر جان چه میگویی؟ حرف حسابت چیست؟
پسر جان من قدر پدر شما سن دارم، شما که هنوز پشت لبتان سبز نشده من را پسر جان صدا میکنی؟
این دوست من کمی اختلال حواس دارد پدر جان. عرضت را بگو.
عرض خاصی نیست، غیر این که به خاطر خدا هم که شده در اینجا داد و فریاد نکنی تا مرغ‌های من نترسند و فرار نکنند.
ما با کسی کاری نداریم، دارین در یک مسئله که در آن اختلاف داریم گفتگو بحث میکنیم.
فرمایش شما متین است.
اینجا هم بیابان خداست و بلند حرف زدن آزاد است پدر جان.
فرمایش شما متین است.
اینجا که بچه کسی نخوابیده که بیدار شود، یا آدم مریضی بستری نیست که ناراحت شود.
فرمایش شما متین است، ولی آخر من اینجا دام گذاشتم و میخواهم کبوتر بگیرم و اینا از سر و صدای شما میترسند و فرار میکنن، ولی اگر ساکت باشید ممکن است به دام بیفتن.
تو میگویی ما از کار خودمان دست برداریم تا تو به کار خودت برسی؟
خدا خیرتان بدهد.
بسیار خوب، در این صورت اگر تو حاضر هستی دو تا کبوتر به ما بدهی ساکت میشویم، وگرنه هر کسی باید به کار خودش برسد و اینجا جای درس خواندن ما است.
تو خودت میتوانی بروی دام خود را جای دیگر پهن کنی.
آقایان عزیز آخر من کاسب هستم و چند نفر نانخور دارم و باید با فروش این مرغ‌ها زندگی کنم و از صبح انتظار کشیدم تا حالا که سه کبوتر آمده ان نزدیک تله و دانه برمیچینن و ممکن است به دام بیفتن، و اگر دو تا را شما ببرید یکی بماند برای من نان نمی‌شود.
تو هر روز این کار را می‌کنی و ما مدت هاست گوشت شکار نخورده ایم.
آه بله بله، خیلی وقت هست نخوردی.
و چون گوشت کبوتر توی مدرسه ای ما خیلی کم
بله
هست.
بله بله بسیار کم است.
بعد ما نمی آید امروز گوشت کبوتر بخوریم و به دوستانمان توی مدرسه هم مهمانی بدهیم.
آخرین مرغان که کبوتران مدرسه نیستن، من چه کار کنم؟
یا باید قبول کنی که دو کبوتر هم به ما بدهی تا ساکت شویم، یا ما هم به کار خودمان مشغول می شویم و اگر مرغ ها پریدن به ما مربوط نیست.
و تو هم حق نداری مزاحم درس خواندن و بحث ما بشوی.
حالا که اینطور است، پس برای این که من راضی باشم و کبوترها بر شما حلال باشد، باید عوض دو کبوتر که می دهم شما هم آن درسی را که دارید می خوانید و بر سر آن گفتگو داشتید به من یاد بدهید.
قبول است.
پس ساکت باشید تا کبوترها برای دانه بیایند و به دام بیفتند.
باورم نمیشه مهدی، این قصه خیلی خوبه.
جدی؟
تا اینجا که خوب بوده، بقیهش هم بخون تا دقیق تر نظر بدم. بخون
اگه دوست داشته باشی. خب
آره
با کمال میل میخون.
دوست دارم دوست دارم. بخون.
چشم. همه قبول کردند و ساکت شدند و آن سه کبوتر هم در دام افتادند.
بعد از آن که صیاد کبوترها را گرفت به طلبه ها گفت
من به قول خودم وفا می کنم، این دو کبوتر مال شما، آن یکی هم مال من. حالا شما هم به قول خودتان عمل کنید و درسی را که بر سر آن گفتگو داشتید به من یاد بدهید.
حاضری، ولی عیبش این است که تو سواد نداری و نمیتوانی مسئله را درست بفهمی.
تازه اگر هم بفهمی انسان باید سالها برود درس بخواند تا یک چیزی که به درد زندگی بخورد یاد بگیرد. و بر فرض که تو یک کلمه یاد گرفتی، این برای تو علم و دانش نمی شود و از آن نان و آب در نمی آید.
خب سواد ندارم به جای خود، ولی این را می دانم که هیچ کس همه چیز را در یک روز یاد نمی گیرد. علم و دانش کم کم به دست می آید و هر کلمه‌ای که انسان می آموزد و هر درسی که می خواند، همون یک کلمه و یک درس هم روزی در زندگی به کارش می آید.
بسیار خوب، آفرین بر آدم چیز فهم.
بله،
حالا که اینطور از گوش بده. آن چیزی که ما بر سر آن بحث می کردیم کلمه خونسا بود.
بله، خونسا یعنی انسان و حیوانی که نه نر باشد و نه ماده باشد. و گفتگوی ما این بود که یک آدم خونسا مطابق اصول مذهبی چگونه ارث میبرد.
و هنوز گفتگو داشتیم که تو ما را ساکت کردی.
خونسا. خب بسیار خوب، از اینکه همین یک کلمه خونسا را یاد گرفتم از دادن دو کبوتر راضی هستم.
این واقعا کلیل و دمنه ساده شده است. واقعا عالیه مهدی.
من شک دارم همه مثل تو فکر کنم.
باید چاپش کنی.
شوخی میکنی؟
نه برعکس، کاملا جدیم. بچه ها عاشقش میشن.
شک دارم.
خودتو اگه بچه بودی و کلیل و دمنه رو به زبون ساده میخوندی نمیپسندیدی؟ ها؟ ها؟
خب راستش محرک اصلی من همین بیکتابی خودم تو ایام بچگی بوده. برای همین با خودم گفتم بذار سایر بچه ها کتاب خوندنی موافق سن و سالشون رو داشته باشن و خوبش هم داشته باشن.
دوست دارم بقیهش رو بشنوم.
باش، میخوام. آن روز گذشت و روز بعد شکارچی برای صید ماهی به کنار دریا رفت و تور ماهیگیری را در آب انداخت و بند آن را گرفت و تا ظهر منتظر نشست و هیچ ماهی در آن نیفتاد. وقتی خسته شده بود و میخواست دست خالی برگردد، ناگهان یک شاه ماهی، یک ماهی خوشرنگ و زیبا که در عمر خود مثل آن را ندیده بود، در تور افتاد. از بس زیبا بود آن را زنده زنده در ظرفی که همراه داشت به خانه آورد.
خانم کجایی؟
در مطبخ.
امروز ماهی گیر نیامد و نیامد، اما بیا و ببین که آخر چه ماهی خوشگلی به تورم افتاد.
ببینم،
نگاه کن، ببین چقدر زیباست.
چه رنگ های قشنگی داره. پشت گردنش را ببین. وای فلسای نقره‌اش را. بالای زیر شکمش تنهاییست.
الحق که زیباست.
من در عمر خود چنین ماهی زیبایی ندیدم. حیف است که این ماهی به مصرف خوراک برسد یا در بازار فروخته شود. خوب است این را به عنوان هدیه برای حوض مرمری که تازه در قصد پادشاه ساختن ببری و با این خدمت نام خود را میان همکاران بلند آوازه سازی.
ای زن، گل گفتی و زیبا گفتی که هدیه شایسته است. ماهی را در ظرف پاکیزه‌ای بنداز تا از صاحب قصر پادشاه بروم.
همین الان ظرف را آماده میکنه.
آماده کن.
مهدی، این خود کلیل و دمنه است.
خودم از اول گفتم بازنویسیه، بازنویسی به زبان ساده. منم که استاد ساده نویسیم.
نه، این چطور بگم، این فراتر از بازنویسیه. این بازآفرینیه.
ببین تو اولین کسی هستی که دارم براش میخونم محمد.
این از سعادت منه.
این همه تمجید و تحسین دیگه زیاده روی احمد
نیست. این فکر که ادبیات کهن رو برای بچه ها بازآفرینی کنی پر از خلاقیته. بقیهشو بخون.
میخونم چشم، ولی میدونم بقیه مثل تو خوششون نمیاد. مسخرم هم چه بسا بکنم.
شکست نفسی رو بذار کنار مهدی، قصه رو بخون.
خیلی خوب خیلی خوب. وقتی صیاد به قصر پادشاه رسید، تازه در حوض آب انداخته بودند و چند ماهی زیبا در آن انداخته و برای جلوه و صفای حوض یک کشتی کوچک جواهر نشان هم روی آب شناور کرده بودند و پادشاه و وزیر مشغول بازدید ساختمان حوض بودند. کشتی کوچک روی آب چرخ می زد و ماهی ها در آن آب روی سنگ های رنگارنگ جلوه می فروختند.
ماهی؟ برای پادشاه ماهی آورده ای که چه بشود؟ مگر این همه ماهی های زیبا را در حوض نمی بینی؟
می بینم سرورم، و بسیار هم زیبا هستند. اما سیل امروز من ویژه است، خودتان مشاهده کنید.
این دیگر چیست؟ چه رنگ های عجیبی دارد، خیلی زیبا.
دوست دارم آن را تقدیم پادشاه کنم.
الحق که ماهی زیبایی است و برازنده پادشاه. هم اکنون کسب اجازه می کنم. سرورم، این مرد صیاد یک ماهی خاص پیشکش آورده است. اگر اجازه دهید آن را در حوض بیندازد تا بتوانید زیارتش کنید.
بیندازد، رخصت میدهی؟
بسیار خوب، خودت برو جلو و ماهی را در حوض بینداز.
بروی چشم. امیدوارم در این حوض خوشبخت باشی ای ماهی زیبا.
چه زیباست این ماهی، برق بالای زیر نور خورشید چه تلالویی داره. خاطر ما را خوش کردی ای مرد. جناب وزیر.
بله قربان.
1000 سکه طلا به این سجاد پاداش بدهی.
1000 سپاسگزارم، بسیار ممنونم، متشکرم.
قربان، صیاد با گرفتن 100 سکه خوشحال می شود و این پاداش برای یک ماهی خیلی زیاد است.
حالا گذشته است، من به او 1000 سکه وعده کردم و در جلوی حاضران صلاح نیست به قول خود عمل نکنم.
ممکن است هیله‌ای به کار ببریم که وعده خلافی نشود. از شکارچی می‌پرسیم که این ماهی نر است یا ماده. اگر گفت نر است می‌گوییم ماده اش را بیاور، و اگر گفت ماده است می‌گوییم نر اش را بیاور و 1000 سکه را بگیر. و چون دیگر نمی‌تواند مانند این ماهی را پیدا کنند، شرمنده می‌شود. بعد به جای 1000 سکه 100 سکه پاداش میدهیم و او هم راضی و خوشحال برمیگردد.
بسیار خوب، بسیار خوب، هر کاری میخواهی بکن، فقط دوست ندارم بعدم خلاف شود.
بروی جل. آقای سیاد.
سرورم،
این ماهی که آورده ای نرست یا ماده؟
قربان، این ماهی نه ماده است و نه نر است، بلکه خونساست.
خونسا، چه سیاده هاست جوابی. آن که اینطور شد دستور میدهیم 2000 سکه طلا به او بدهید. شنیدی جناب وزیر؟
ارسال اطاعت میشه ارسال.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
صیاد انعام خود را گرفت و خرم و خوشحال به خانه برگشت و با خود گفت: راست گفتند که یاد گرفتن هر چیزی روزی به کار می آید، اگرچه یک درس یا یک کلمه باشد. تمام شد.
خیلی خوب بود مهدی. ببرش امیر کبیر.
چی میگی؟ امیر کبیر فقط فاخر چاپ میکنه.
مدیرشم که میشناسی، دوستی باش.
دوست باشم؟ دلیل نمیشه که چاپش کنه.
حالا تو ببر، بلکه هم چاپ کرد.
نه عروم نمیشه، خجالت میکشم. ولی اگه واقعا اینقدر که میگی خوبه، شاید ببرم ابن سینا.
خوبه که میگم ببر.
با آقای رمضانی آشنام، برادر همون حاجی خاوره که برای تعریف کردم. قبلا پیش هر دو برادر کار میکردم.
باشه بابا، امیر کبیر نبر، ببر ابن سینا، قبول. فقط باید قصه به تعدادی برسه که بشه کتابش کرد. از جهت تعداد صفحه و اینا میگم
20 و چند تایی هست.
20 و چند تا؟ کی وقت کردی بنویسی؟
گفتم که شبا مینویسم.
پس دیگه نباید معطل کنی، همه رو بردار ببر ابن سینا، به کتاب میرسه دیگه.
آره حد و اندازش خوبه، شاید 100-150 صفحه رقعی بشه. مسئله بیشتر خواستنش احمد، نه اندازش.
نهایت جواب منفی میشنوی، ضرر میکنی؟ ها؟
نه والله.
آفرین.
سراغ کتابه کهن دیگه هم میشه رفت، مثلا همین مرزبان‌نامه یا سندباد‌نامه، مثنوی مولوی، قصه های شیخ عطار.
فکر بکریه، فعلا زودتر برو ابن سینا، همین که نقده رو تحویل بده.
رای نیست، سر این چهارو مخور دوله است. فردا میبرم ببینم آقای رمضانی چی میگه.
خوشش میاد. ببین من کی به شما گفتم.
خدا کنه خوشش.
آفرین.
آن موقع نمیدانست قصه هایی را که از کلیله و دمنه برای کودکان گلچین و به قول احمد بازآفرینی کرده، قرار است بشود جلد یک قصه های خوب برای بچه های خوب.
خبر نداشت بعدها همین قصه ها جایزه یونسکو میبرند و جایزه سلطنتی کتاب سال را از آن او میکنند
و کتاب برگزیده سال میشود و چه و چه.
حتی مطمئن نبود بچه ها از خواندنش لذت ببرند. رویش نمیشد قصه ها را برای چاپ ببرد، میترسید مسخره اش کنند.
اما احمد به او انگیزه داده بود.
دست نوشته هایش را مرتب کرد و برد برای ابراهیم رمضانی، مدیر ابن سینا.
حاج رمضانی گفت میخواند و خبر میدهد.
روزهای انتظار کش می آمد و نمی گذشت، ولی در هر صورت به آخر رسید
و روز موعود رسید، روزی که باید برای گرفتن خبر به کتاب فروشی ابن سینا می رفت.
احمد همراهیش کرد، می خواستند اگر اوضاع مساعد پیش رفت با هم جشن بگیرند.
مهدی، مهدی کجا؟ وایسا مهدی، بهت میگم وایسا مهدی، وایسا ببینم چرچر به حرف گوش دادی وایسا دی؟
حالا خوب میسه احمد، تو برو عکاسی من میام.
مسخره کردی منو، مثلا منتظرت بودم.
از اول گفتم به درد چاپ نمیخوری، تو هی اصرار کردی.
که اینطور حضرت آقا کارش رد شده به هم ریخته.
مستقیم تو چشم نگاه کرد، گفت به کار ما نمیام، مردک بی سواد.
خیلی خوب، ابن سینا نشد یه جای دیگه؟
نه دیگه، یه جای دیگه نمیبرم، همین نبره افشتم بس بود.
میبری؟ خوبم میبری. نمیشه با یه چپا منفی وابدی، میشه؟ خودت بگو. با شما آقا مهدی آذرگزدی. به کنار وسط خیابون وایسادی، ملت هم دارن نگامو میکنن. بده بریم عکاسی حرف بزنیم. بریم.
تو برو، من دیرتر میام.
نری بشینی زانوی غم بغل کنی مهدی.
نه من خوبم.
آره خوبی، چه جورم خوبی، از سگرمات پیداست.
آره خوب میشم.
بایدم بشی. من شریک زود رنج زود کنار بکش نمیخوام.
گفتم که خوب میشم، اما طوری نیست.
اگه قرار نیست بری گوشه عزلت به حال خودت زار بزنی، امروز کلا نیا عکاسی. خوبه؟ برو یه سمتی استراحت کن، فردا بیا عکاس خونه. پاس روز از نو، روزی از نو. ها؟
باش فعلا.
خب خدا نگهدار.
جز عکاسی یادگار و اتاق زیر شیروانیش جایی برای رفتن نداشت. از بین این دو اتاق زیر شیروانی را انتخاب کرد.
از رفتن احمد که مطمئن شد، مانند کودکی هایش در یزد شروع به دویدن کرد. مانند آن وقت ها که برای اولین بار در زندگیش به ییلاق رفته بود.
به هوای تنها نماندن پسران حاج سید احمد باقی الموسوی و به دستور مستقیم او، نه برای پر کردن اوقات فراغت، بلکه برای همبازی داشتن پسران ارباب.
آن یک هفته که در ییلاق بود تازه فهمید که زندگیشان چقدر زیادی فقیرانه است.
در باغ ارباب میان درختان گردو می دوید. پسران ارباب به گرد پایش هم نمی رسیدند و کفرشان در می آمد.
نمی دانست بعد از جواب منفی حاج رمضانی برای چاپ کتابش چرا بی ربط به یاد آن یک هفته ییلاق در 10 سالگیش افتاده است.
احساسات بد آن یک هفته زنده شده بود. حالا در 35 سالگی باز حس می کرد خیلی خیلی تنها و بدبخت است.
تا خانه راهی نبود. دوید دوید و دوید و دوید. پلکان را دوتا یکی تی کرد و خود را انداخت توی اتاقش زیر شیروانیش و مانند کودکی کتک خورده زار زار گریست.
تا می توانست گریه کرد ساعتها، و بعد قلم و دفترش را برداشت و شعری نو نوشت.
یکی دل فرو بسته در پای عشق، به معشوق برداشت دست نیاز. به گوشش فرو خواند تاریخ درد، که تا کی توان داشتن سوز و ساز. فراموش کنند از همه هست و نیست، کسان را چو از درد آید تدید. مرا سالها آرزوی تو سوخت، به قهرت فراموش نکردم شدید. به سود تو ای بس زیان خواستم، که سر رایگان است در پای دوست. تو نشناسی ای دوست قدر مرا، که من مغزمان دیگران جمله پوست. چو حاصل شد اون را به یک روز خام، ز معشوق دیگر نیاورد نام.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 MHz.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. شناسایی در اروند. زندگی نامه داستانی شهید حمید اللهیاری. نویسنده علی باقری وکیل‌آباد. راوی نوشین حسنزاده. تهیه کننده مهدیه